آشنا شدیم. تا برنامه دیگر که با یکی دیگر از شرکت‌های دانش بنیان ایرانی آشنا خواهیم شد، همه شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتون میکنیم به صورت زنده و مستقیم. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. پیام رهبر معظم انقلاب در پی جسارت و صحت قرآن مجید در سویدن و نگاهی به زندگی و آثار زنده یاد واصف باختری. رهبر معظم انقلاب اسلامی جسارت و ساحت مقدس قرآن مجید در سوئدن را حادثه تلخ و توطئه‌آمیز و خطرآفرین خواندند و تاکید کردند اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام افزودند وظیفه دولت سوئد آن است که عامل جنایت را بر دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد. در متن پیام رهبر انقلاب اسلامی آمده است دولت سوئد باید بداند که با پشتیبانی از جنایتکار در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته و نفرت و دشمنی عموم ملت‌های مسلمان و بسیاری از دولت‌های آنان را به سوی خود جلب کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند توطئه‌گران پشت صحنه نیز بدانند که حرمت و شوکت قرآن کریم روز به روز افزون‌تر و انوار هدایت آن درخشان‌تر خواهد شد. امثال این توطئه و عاملان آن حقیرتر از آنند که بتوانند جلوگیر این درخشش روز افزون باشند. پنجشنبه 29 سرطان دومین بار ظرف چند هفته اخیر سلوان مومیکا شهروند عراقی سویدنی با حمایت پلیس سویدن اقدام به اهانت به قرآن کریم کرد که با واکنش کشورهای مسلمان روبرو شد. کشورهای اسلامی ضمن محکوم کردن حدک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم سفیران و رئیسان نمایندگی‌های دیپلماتیک سویدن در این کشورها را احضار کردند. جمهوری اسلامی ایران هم با احضار سفیر سویدن و وزارت امور خارجه اعلام کرد که با توجه به پایان مأموریت سفیر سویدن در تهران و به دستور رئیس جمهوری ایران تا زمانی که استکهلم اقدام مؤثری برای حفظ حرمت کتب آسمانی و قرآن مجید صورت نته و برخورد جدی با فرد یا جریانی که چنین اهانتی را در سویدن تکرار کردن نداشته باشد، سفیر جدید سویدن را نمیپذیرم. سفیر جدید سویدن قرار بود که طی روزهای آینده وارد ایران شود. گفتگوی داشتم با محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نوا.
جهان غرب یا همون لیبرالیسم همیشه مدعی از این بوده که پیام‌آور آزادی و برابری در میان بشریت هست و مدعی احترام گذاشتن به افکار و سلاج مختلف ادیان، مذاهب و جریان‌های سیاسی بوده. منتهای مراتب اون چیزی که در پوشش این ادعاها از غرب تا حالا ثابت شده توهین بوده، توهین به مقدسات دیگران بوده، پایمال کردن اعتقادات دیگران و زیر سوال بردن عقایدی که با روش و منش از اونا منافات داشته. از جمله برنامه های از اینا در طول دههای گذشته در کنار از این که شاهد از این بودن که موج اسلامگرایی در کشورهای مختلف غربی و آمریکایی زیاد شده، اونها وقتی که با منطق و با استدلال و با گفتمان نتونستن جلو به پیشرفت اسلامگرایی در دنیا رو بگیرن، سعی در توهین و تحقیر این دین مقدس برآمدن و خب هر از چندگاهی توهین به اسلام، توهین به قرآن، سوزاندن قرآن و احیانا پاره کردن قرآن از جمله برنامه هایی بوده که هر از چندگاهی اینا تجربه کردن و خواستن احساسات مسلمانان را خدشدار بسازن. قطعا پشت سر این تحرکات ما دست های صهیونیست ها رو میبینیم که به هر حال از جای جای کشورهای غربی مشاهده میشه. سوئد هم به عنوان کشوری که خود خود مدعی و کانون زندگی مسالمت آمیز بین مذاهب و ادیان مختلف قلمداد میکنه، اما شاهد هستیم که در موارد متعدد از جمله در مورد اخیر به دینی توهین میشه که نزدیک به 1.5 میلیارد پیرو داره و کتاب مقدسی که به هر حال در همه ادیان آسمانی و در بین همه ابنای بشر احترام به کتب آسمانی تاکید شده، ولی خب اینا او رو توهین کردن و احساسات میلیون ها مسلمان خدشه‌دار ساختن در عراق و در بعضی کشورها، در ایران، در افغانستان شاهد تظاهرات و محکوم کردن این جنایت نابخشودنی بودیم. در این راستا خب در پی واکنش های متعددی که داشت، رهبر معظم انقلاب را هم دیدیم که بیانیه شدید اللحنی صادر کردن و همه مسلمان ها را برای اتخاذ یک موضع قاطع و هماهنگ فراخواندن.
جناب افشار، شما در صحبتهایتان اشاره داشتید به این مثلا که موج اسلامگرایی که در دنیا به خصوص در اروپا راه افتاده باعث نگرانی غربی ها شده و دست به چنین اقداماتی زدن. سوالیه که آیا توهین به مقدسات، سوزاندن قرآن کریم، حد که حرمت قرآن کریم، آیا میتونه که جلو این موج اسلامگرایی رو بگیره؟
قطعا نمیتونه. ولی که چلو غربی هایی کار میکنن از سر استیصاله. فراموش نکنیم که تقریبا اون چیزی که آمارها یک دهه قبل، یعنی قبل از پدیده داعش منتشر شده بود، پیش بینی میکردم که بعضی از کشورهای اروپایی امکان داره تا 30 سال آینده ترکیب اصلی جمعیت اون کشور مسلمان ها تشکیل بدن و بیشتر کشورهای اروپایی رو پیش بینی شده بود تا 50 سال آینده 1% بالایی از این کشورها رو ترکیب جمعیت اصلیشون متعلق به مسلمان ها باشه. این خطر و این احساس خطری که اونا میکردن خب در یک مرحله اونا داعش رو به وجود آوردن تا یک موج اسلام حراسی در دنیا و در کشورهای خودشون ایجاد کنن تا مانع این گرایش شدیدی که بین خصوصا بین نخبگان و تحصیل کردگان و خانومها نسبت به اسلام وجود آمده جلوگیری بشه. و وقتی هم که خب پروسه داعش رو نتونستن به سرانجام برسونن و به هر حال بار شهادت و دلاوری های مدافعین حرم بساط داعش به یک شکلی برچیده شد، باز هم اونا خودشون درگیر یک استیصال و سردرگمی میبینن و این توهین ها بیشتر از سر سردرگمی و نداشتن یک راهبرد مشخص در بحث مقابله با اسلام هست. ولی خب ما باور مایی هست، وعده قرآنی هست، سنت تاریخی نشون داده شده که بالاخره حق جای خود رو باز میکنه و اینجور فعالیت ها و کارها نهایتا معکوس جواب میده و اونا میخوان که موج اسلامگرایی رو کاهش بدن، ولی در عوض خب بالاخره نگاه ها و ذهن های اهل تحقیق رو به پدیده مثل قرآن بیشتر متوجه میسازه، اونا رو وادار میسازه که در مورد همچه کتابی بیشتر تحقیق کنن و وقت کافیه کسی قرآن رو بخونه، در مورد از اون مطالعه بکنه و تفاسیر رو نگاه بکنه، به جایی که از قرآن دور بشه قطعا به قرآن نزدیکتر و به اون گرایش پیدا میکنه.
خب توهینای این چنینی رو ما از سالهای گذشته داشتیم، چه در سوئد، در هلند، در فرانسه و در کشورهای مختلف، اما این توهین ها همچنان ادامه داره. من میخوایم ارزیابی شما را در ارتباط با واکنش دنیای اسلام در مقابل این توهین ها بشنوم. آیا واکنشی که دنیای اسلام نشان داد در سالهای گذشته از شدت کافی و از وسعت کافی برخوردار بود؟
واکنش ها اگر مربوط به ملت ها باشه، بله، ملت ها واقعا احساساتشون برانگیخته شده، واکنش های شدید نشون دادن و اون احساساتی که و علاقه ای که به دین رحمت و به قرآن به عنوان کتاب رحمت و کتاب آسمانیشون داره بسیار بالا بوده. ولی خب در طول دهه‌های گذشته دولت‌های اسلامی بعضن با توجه به این که دست نشانده غربی‌ها بودن و یا ترسو بودن و به درستی نمایندگی از ملت خودشون نمی‌کردن، این واکنش‌ها به اون اندازه کافی نبوده، هرچند که واکنش‌هایی هم در پی داشته، ولی لازمش این است که دولت‌های اسلامی همصدا با ملت‌هایشون گرد هم بیایند و یک موضع منسجم و قاطع بگیرن با توجه به نیازی که غربی ها هم به منابع انرژی کشورهای اسلامی دارن، هم به عنوان از اینکه بازار مصرف بزرگی تشکیل میدن. قطعا اگر یک موضع هماهنگ و منسجم کشورهای اسلامی بگیرن، کشورهای غربی وادار میشن که از منویات و دستورات صهیونیستا اطاعت نکنن و به خاطر منافع خودشون هم که شده از صهیونیستا فاصله بگیرن و نسبت به احترام به مقدسات کشورهای اسلامی و ملت مسلمان پایبندی بیشتری را داشته باشند.
در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی با توطئه‌های پشت صحنه اشاره شده بود. فکر می‌کنید که این توطئه‌ها چی می‌تونه باشه؟
توطئه‌ها به هر حال می‌تونه یک بخش از اون بحث صهیونیستی باشه. فراموش نکنیم که اسرائیل در سال گذشته و در ماه‌های اخیر متزلزل‌تر از هر مقطعی در طول عمر نامبارکش قرار داشته. از این طرف خب ماها هست که گرفتار تظاهرات های مستمر در داخل هست، از این طرف در مقابل جریان های مقاومت در لبنان، در فلسطین به شدت اینا تقویت شدن و امروز از موضع دفاعی به موضع تهاجمی رسیدن. میبینیم که در لبنان حزب الله در کنار مرزهای رژیم اسرائیل خیمه میزنه و اونا رو تحریک میکنه و اونا هیچ کاری کرده نمیتونن. نگاه متزلزلی که رژیم اسرائیل نسبت به خودش از درون پیدا کرده، شاید که این رژیم به خاطر از این که یک مقدار نگاه ها رو از سمت اسرائیل دور بسازه و مسلمان ها رو متوجه به جای که از این که به فلسطین و به بحث مقاومت توجه کنن، به حمایت از مقاومت توجه کنن، اونا را برایشون یک سری دشمن‌های فرضی در کشورهای اروپایی ترسیم کنن و نگاه و همت مسلمان‌ها را در قسمت تقابل با بعضی از کشورهای اروپایی سوق بدن و توجه را از اسرائیل دور بسازن. این میتونه بخشی از اون سیاست‌های پشت پرده ای تحرکات اخیر در اروپا باشه.
محمد داود افشار بود، فعال رسانه‌ای افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نوا. استاد واصف باختری، شاعر و نویسنده نامدار افغانستانی، در عمر 81 سالگی در آمریکا درگذشت. واصف باختری در سال 1321 هجری خورشیدی در شهر مزار شریف چشم به جهان گشود و بیش از نیم قرن در حوزه زبان و ادبیات فارسی کار کرد. ابعاد شخصیتی استاد واصف باختری نه تنها در عرصه شعر، در عرصه عرفان و در عرصه فلسفه کارنامه درخشانی دارد. از این شاعر معاصر افغانستانی که چندین دهه عمرش را صرف مسائل ادبی و پژوهشی در افغانستان ساخته، بیش از 20 اثر ماندگار به جا مانده و مقاله های فراوانی را از زبان فارسی و انگلیسی هم ترجمه کرده. در همین حال برخی از چهره های سیاسی و فرهنگی افغانستانی در واکنش به درگذشت واصف باختری در شبکه‌های اجتماعی کارنامه‌های او را ستودند. واصف باختری با سپری کردن آموزش‌های ابتدایی در مزار شریف وارد دانشگاه کابل شد و گواهینامه کارشناسی را در ادبیات فارسی به دست آورد. پس از آن در سال 1353 به آمریکا رفت و در رشته آموزش و پرورش کارشناسی ارشد خودش از دانشگاه کلمبیا گرفت. از سال 1361 تا سال 1374 در اتحادیه نویسندگان افغانستان در سمت‌های سردبیر بخش شعر، مدیر مسئول مجله جواندون و منشی دبیرخانه اتحادیه نویسندگان هم کار کرد. با آغاز جنگ‌های داخلی در افغانستان با پاکستان و سپس به آمریکا مهاجرت کرد. حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در پی درگذشت این شاعر افغانستانی در پیامی نوشته که خبر درگذشت شاعر و نویسنده نامدار افغانستان استاد محمد شاه واصف باختری موجب تعلم و تأثر شد. زنده یاد واصف باختری که از پاسداران زبان و ادب فارسی و از نخستین پیشگامان شعر نو در افغانستان بود، نقشی مهم در تربیت چند نسل از شاعرانی کشور داشت و آثار ادبی و علمی ارزنده‌ای از خودش بر جای گذاشت. در ادامه پیام حداد عادل آمده که زایعه در گذشت ایشان را به ملت افغانستان و ویژه فارسی زبانان آن کشور و بازماندگان محترمشان تسلیت می‌گویم و از درگاه پروردگار مهربان برای او آرامش و آموزش روان مسئلت می‌کنم. در همین خصوص همکارم حسین زاده گفتگویی داشت با محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر افغانستانی مقیم ایران، و نخست از وی خواست تا در مورد ویژگی ادبی و فکری واصف باختری جزئیات بیشتری ارائه بده.
منم خدا و عرض سلام از تسلیت به مناسبت این ایام خدمت دوستان عزیز و همچنین از تسلیت به مناسبت درگذشت یکی از بزرگترین شاعران معاصر افغانستان. عرض کنم خدمت شما که جناب واصف باختری مرحوم در واقع شخصیتی بود که جدا از شعر سرایی نقشی مهم در ارائه نظریات، نوشتن مقاله ها و پرورش جمعی از شاعران داشت و معلمی کردن به تعبیری برای یک نسلی از شاعران افغانستان، به خصوص در شاعرانی که در داخل افغانستان به سر می بودن. البته خب محیط مهاجرت طوری بود که از آثار و خدمات استاد باختری در اینجا غالبا شاعران ما و جامعه ادبی مهاجر ما و جامعه ایرانی بیخبر ماند و خیلی از این فعالیت‌ها دیده نشد. آثار استاد باختری در ایران هیچگاه چاپ نشد و ایشان هیچ وقت هم سفری به این طرف نداشت. به این دلیل در محیط مهاجرت متاسفانه حضور ایشان پررنگ نبوده در شعر ما. منتها در داخل کشور تقریبا میتونیم بگیم در یک دوره حوالی دهه 50 تا سال 70-75 مؤثرترین چهره است، یعنی کسی است که بیش از هر کسی دیگری در پرایش شعر، در نوشتن و نقد و تألیف درباره شعر و همچنین در معلمی کردن و استادی کردن بر نسلی از شاعران جوانتر از خودش مؤثر است. یک نوعی میتونیم بگیم مثل یک سایه‌وانی داره برای شعر معاصر افغانستان در داخل کشور در یک دوره تاریخی قابل توجه، نظیر نقشی که مرحوم اعظم رهنورد دریاب در ادبیات داستانی کشور داشت.
استاد واصف باختری بیش از 3 دهه اخیر عمر خود در خارج از افغانستان سپری کرد. می‌خواستم ببینم در این 3 دهه که ایشان در پاکستان و سال‌های آخر عمر خود که در آمریکا ساکن بود، آثار منتشر شد از ایشان، فعالیت‌های داشت در خارج از افغانستان؟
بله، ایشان در پاکستان هم مجموعه شعر تا جایی که من خبر دارم منتشر کرد، یا در آمریکا یک مجموعه شعر داره ایشان که درباره وضعیت حکومت دور اول یا وضعیت اجتماعی جامعه و وضعیت کشور در دور اول حکومت طالبان، یعنی دوره 75 تا 80 هست و در اونجا توصیف میکنه وضعیت را و نسبتاً یک منظومه مفصلی هم هست این کتابهای استاد باختری یا در واقع شعری که ایشان داره در این زمینه و به صورت یک منظومه منتشر میشه. علاوه بر این از ایشان یک مجموعه آثار منتشر شد که مجموعه کاملی از آثار ایشان بود به وسیله و کوشش آقای عبدالناصر هوتکی که خب هم اهل فضل و دانش هست و هم داماد ایشان هست. این کتاب منتشر شد، سفالینه چند بر پیش خان فردا، و علاوه بر او خب برای ایشان یک ویژه‌نامه‌ای هم منتشر شد از طرف نشریه پرنیان که شماره 7 نشریه پرنیان اختصاص پیدا کرد با استاد باختری و این مجموعه بسیار جامع و کاملی است، نزدیک 130 صفحه کلن درباره استاد باختری است، مقالات، نقدها و آثاری از ایشون و از دیگران درباره ایشون، و میتونیم بگیم کاملترین مرجع شناخت استاد باختری این ویژه‌نامه مجله کاروان هست که در سال 1385 منتشر میشه.
خب شما از نزدیک با استاد باختری عشق و نشت داشتین در یک دوره. میخواستم ببینم در رابطه با شخصیت ایشان برای شنونده‌های ما بفرمایین که چی ویژگی های شخصیتی داشت استاد واصف باختری؟
عرض کنم که من یک دوره خیلی کوتاه استاد باختری رو دیدم، شاید در حدود مثلا یک هفته که در کابل بودم در سال 74، یک سال قبل از اینکه دیگه استاد از کابل برن بیرون و اون اتفاقات بیفته. و اتفاقا در اون سفر اولین باری که هم وارد کابل شدیم شاید هنوز استراحت نکرده، گفتیم بریم با خدمت استاد باختری سلامی بکنیم. با جناب رفعت، احمدضیای رفعت، به جناب محمد الله افضلی و هم رفتیم منزل ایشون. بسیار برخورد ایشون را گرم دیدم با خودم، در حالی که من در اون زمان یک شاعر جوانی بودم که مثلا هنوز تازه 28 ساله بودم و تازه فعالیت های ادبی رو شروع کرده بودم. البته بعضی از کارها را هم انجام داده بودم، نوشته بودم، مثلا کتاب روزنه را در اون زمان ها تازه تألیف کرده بودم. و جالب بود که ایشون از آثار، از شعرها شناخت داشت، خیلی با اطلاع از روزنه و نوشته هایی که داشتم در این مورد صحبت کرد و بسیار با تواضع، یعنی تواضع و فروتنی و حسن خلقی که من در آقای باختری دیدم، در کمتر شاعری دیدم که با این مقدار از دانش، آگاهی و سطح بالای ادبی این مقدار با دیگران از روی نیک خلقی، نیک خویی و تواضع صحبت کنه. بسیار آدم نرم خویی بود، خیلی خوش سخن، با فصاحت صحبت میکرد و بسیار هم متواضع. و در همون زمان اتفاقا یک بار بعد یک محفلی برگزار شد، جمعی از دوستان، رادیو تلویزیون افغانستان یک جلسه بود، اونجا شرکت کردیم، شعر خواندیم، ایشون باز در اونجا آمد، درباره ما و درباره فعالیت‌های شاعران جوان صحبت کرد و بعد شب رفتیم دور هم بودیم تا دیر وقت شب به صحبت و گفتگو در همون دفتری که اونجا دفتر محل استقرار آقای افضلی بود، اونجا ایشون با همچنان با گرم خویی، با مهربانی و در مجموع از کسانی بود که علاوه بر این که خصوصیات ادبی بالایی داشت، رفتارهای اجتماعی، اخلاقی و حسن خلق بالایی هم داشت.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:12 است. ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتون میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما قرار گرفته باشه. محمد قاسم خالد، والی کابل، با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست وزیر حکومت طالبان دیدار کرد و مشکلات و پیشنهادهایی را برای بهبود امور امنیتی مطرح کرد. والی کابل در این دیدار همچنین از امنیت کامل روزهای محرم خبر داد و گفت جلساتی پی در پی برگزار کردیم تا اهل تشیع بتانند مراسم مذهبی خودشان را در فضای آرام انجام بدن. خالد افسود برای تامین امنیت ایام محرم 13,000 نیروی امنیتی در کابل مستقر شدند و اظهار داشت از روز اول تا کنون مراسم محرم در مساجد و تکه خانه های شهر کابل در فضای آرام برگزار شده و نیروهای امنیتی آمادگی دارند تا در روزهای باقی مانده هم امنیت را به بهترین نحو تأمین کنند. پیش از این مقام ولایت کابل در اطلاعی نوشته بود که طرح‌های امنیتی عمومی و خصوصی برای تأمین امنیت دهه اول محرم در شهر کابل برنامه ریزی و آغاز شده و به شهروندان پایتخت اطمینان داد که این مراسم مانند گذشته در تمامی تکه خانه ها و مساجد برگزار خواهد شد. بر اساس این اطلاعی، کمیته های دینی، فرهنگی، امنیتی و شخصیت های برجسته و علمی اهل تشیع تصمیم گرفتند که تکیه خانه ها و مساجدی که از نظر امنیتی نقاط ضعف دارند با سایر تکیه خانه های ملحق شوند که از نظر امنیتی مشکلی ندارند. بانک مرکزی افغانستان نتانست حمایت آمریکا را برای بازگرداندن دارایی‌های بانکی از صندوق اعتباری 3.5 میلیارد دلاری مستقر در سوئیس جلب کنه، اقدامی که با کاهش بحران مالی افغانستان کمک می‌کنه. جزئیات بیشتر در این خصوص را در گزارش همکار ما زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
بر اساس گزارش ها، یک مقام خزانه‌داری آمریکا که خواستن نامش فاش نشود گفته که گروه بازرسی از بانک مرکزی افغانستان نتوانسته برای بازگرداندن 3.5 میلیارد دلار از دارایی این بانک وزارت آمریکا را به دست آورد و گفته که این بازرسی دیدگاه وزارت خزانه‌داری آمریکا را مبنی بر این که پیش از اصلاحات در بانک پول به آن انتقال شود تغییر نداده است. نور احمد خالدی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
یک تفتیشی را با کمک مالی آمریکا بر انداخته بودن تا ثابت بسازند که آیا بانک مرکزی افغانستان یا افغانستان بانک قادر است از عدم استفاده از همچو ذخایر برای امور تروریستی جلوگیری کنه. یکی دیگه ای که آیا افغانستان بانک قادر است از اجرای پولشویی در افغانستان با استفاده از این پولا جلوگیری کنه. و این عادت یا این تفتیش به حساب آمریکایی‌ها این دو سوال جواب داده نتونست و چند سوال دیگه هم که پیش آمریکایی‌ها بود به حساب این تفتیش در افغانستان بانک ناکام شد، نتانست که طرف قناعت امریکایی‌ها را فراهم کند.
این در حالی است که امریکا سال گذشته از 7 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان نیم آن را به سوئیس منتقل کرد و صندوقی تحت نام صندوق امانی ایجاد کرد که بر آن هیئت 5 نفره نظارت دارد. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی همچنان در این باره میگوید.
مسئله اساسی است که امریکا میگه که بانک مرکزی افغانستان معیارهایی که یا در نظر دارن اون معیارها را نداره یا اون معیارها را در نظر نمیگیره و او خاطر ما این پولا را آزاد نمیکنیم. باید دولت ایالات متحده امریکا یا بانک مرکزی ایالات متحده امریکا که پولا را در دست دارن باید توضیح بدن که چی معیارها را یا در نظر بگیرن، چون معیارها از خود یک اصول داره. آیا این پولها آزاد شده در پروژه های زیربنایی افغانستان مصرف میشه؟ آیا این پولا آزاد چه سرمایه گذاری میشه که از سودی از این سرمایه گذاری از امو فایدهش در خصوص کار و اشتغال و مصرف میرسه؟ یا در خصوص پروژه های آبی برق خصوصا در بخش انرژی که افغانستان اشد ضرورت داره دو پروژه ها به مصرف میرسه؟ البته دولت مردان فعلی باید در جامعه جانی و ایالات متحده آمریکا یک پروپوزال و یک برنامه مشخص ارائه بدن که پول که آزاد میشه یا تضمین یا مو فاینانس اینی پروژه ها در خصوص زیربنایی است که ما یا با بانک جهانی و یا با بانک توسعه آسیا یا با بانک های مختلف دیگه که در خصوص زیربنای افغانستان کمک میکنن ما در اختیار یا در تضمین از او میگذارن. شما بهتر میدونید که پولا پولای نیست که خرج بکنن یا این پولا بیا به زندگی مردم مستقیم عاجل تاثیر مثبت داشته باشه، این تو نیست. شما بهتر میدونید که در افغانستان هم نه تنها فعلا بلکه در زمان جمهوریت هم پولا در بانک مرکزی هم صفر نبود.
از سوی هم تاج محمد تلاش آگاه مسائل اقتصادی میگوید چالش های موجود اقتصادی در کشور یکی از پیامدهای منجمد ماندن پول های بانک مرکزی افغانستان از سوی امریکاست.
تمام موارد ها را حس می کنیم. پروژه های انکشافی منطقوی شما، دیزاین، طرح، موارد تکنیکی همیشان تکمیل شده ولی با بهره برداری یا عملا کارشان آغاز نمیشه. تاثیرات اونمو منجمد سازی پولهای افغانستان است که یک قسمتشان به با بانک سوئیس انتقال شده و یک قسمت دیگه هنوز هم ادعای حقوقی رفع نشده. همچنان وضع تحریم های بانکی شما، یک تجار نمیتونه که از کشورهای مختلف مواد خام به افغانستان و بازارهای افغانستان وارد بکنه، او بره به پختگی و به تولید و تولید بالاخره عرضه شوه هر کس از او استفاده معقول اقتصادی کرده بتونه. همچنان سکتور معدن، همچنان سکتور زراعت، همچنان سکتور انرژی، همچنان سکتور مسلکی بودن منابع بشری، این تاثیرات اساسی و عمیق خود همون دارایی منجمدسازی افغانستان است.
با این حال بارها حکومت طالبان مردم افغانستان کشورهای منطقه خواستار آزادسازی این پولها شده، اما آمریکا تاکنون به این خواستها پاسخ مثبت نداده است. آگاهان مسائل اقتصادی هم بر این باورند که به همین دلیل با گذشت هر روز مشکلات اقتصادی در افغانستان بیشتر می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اداره صحت عامه ننگرهار از خانواده‌ها در این ولایت خواسته تا برای دریافت واکسن پولیو یا هم فلج اطفال برای کودکان زیر 5 سال به مراکز صحی مراجعه بکنند. جزئیات را در گفتگو با محمد آصف شینواری بشنویم که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. اداره صحت در ولایت ننگرهار از تمامی خانواده ها تقاضا کردن در صورتی که کودکان زیر 5 سال یا واجد شرایط در خانه هایشان از قطره های واکسین بیماری فلج اطفال باز ماندند، به زودترین فرصت به نزدیکترین مراکز صحی مراجعه نموده و قطره های واکسین را به کودکانشان بدهد. نقیب الله رحیمی سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار بر رسانه های خبری گفته است که در کمپاین تطبیق واکسین قطره های واکسین بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار که قرار بود 835,000 کودکان زیر 5 سال واکسین شود که به گفته موصوف اداره صحت به این هدف رسیده و تمامی کودکان واجد شرایط را واکسین داده. و گفت در صورتی که در بعضی از مناطق دوردست هنوز هم کودکان واجد شرایط از قطره های واکسین باز مانده باشند، آنها آماده هستند برایشان واکسین برسانند. اداره صحت ولایت ننگرهار در حالی از خانواده ها تقاضای کمک کردن و خواستار انتقال کودکان واجد شرایطی که از قطره های واکسین باز ماندن به مراکز صحی شدند که در سال روان میلادی 5 واقعه مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار ثبت شده و نگرانی ها در بین جامعه صحی روز به روز افزایش می‌یابد، به خاطر که ولایت ننگرهار با کشور همسایه پاکستان که در آنجا نیز واقعات مثبت بیماری فلج اطفال بیشتر می‌باشد مرز باز دارد. از سوی دیگر به تازگی گفته شده که 2 واقعه مثبت محیطی نیز در ولایت ننگرهار ثبت شده که با ثبت این 2 مورد واقعات مثبت محیطی به بیش از 25 مورد می‌رسد و ثبت واقعات محیطی که سبب واقعیت مثبت در بین کودکان می شود نگرانی های مردم و جامعه صحی در ولایت ننگرهار را برانگیخته و قرار است در ماه آینده نیز کمپاین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در حوزه شرق افغانستان که در حال حاضر در داخل خط سرخ صحی قرار دارند راه اندازی شود و در ماه آینده نیز کمپاین های متعددی در این حوزه برای جلوگیری از پیشرفت واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در این حوزه جلوگیری شود
انشاءالله. بسیار تشکر میکنم آقای شنواری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار. با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل رسیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور مجري البحور يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ساعت 7:30 دقیقه و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در سویدن را حادثه تلخ و توطئه‌آمیز و خطر آفرین خواندند و تاکید کردند اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی جسارت به ساحت قرآن مجید در سویدن در پیامی افزودند دولت سویدن باید عامل جنایت را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد. در متن پیام رهبر انقلاب اسلامی آمده است دولت سویدن باید بداند که با پشتیبانی از جنایتکار در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته و نفرت و دشمنی عموم ملت‌های مسلمان و بسیاری از دولت‌های آنان را به سوی خود جلب کرده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند وظیفه دولت سویدن آن است که عامل جنایت را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند توطئه‌گران پشت صحنه نیز بدانند که حرمت و شوکت قرآن کریم روز به روز افزونتر و انوار هدایت آن درخشانتر خواهد شد. امثال این توطئه و عاملان آن حقیرتر از آنند که بتوانند جلوگیر این درخشش روز افزون باشند. پنجشنبه هفته گذشته برای دومین بار ظرف چند هفته اخیر سلوان مومیکا شهروند عراقی سویدنی با حمایت پلیس سویدن اقدام به اهانت به قرآن کریم کرد، اقدامی حتی کانک واکنش کشورهای مسلمان را به همراه داشت. کشورهای اسلامی ضمن محکوم کردن حدک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم سفیران و رئیسان نمایندگی‌های دیپلماتیک سویدن در این کشورها را احضار کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با احضار سفیر سویدن به وزارت امور خارجه اعلام کرد که با توجه به پایان ماموریت سفیر سویدن در تهران و به دستور رئیس جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که دولت سویدن اقدام مؤثری برای حفظ حرمت کتب آسمانی و قرآن مجید صورت ندهد و برخورد جدی با فرد یا جریانی که چنین اهانتی را برای دومین بار در سویدن تکرار کرده نداشته باشد، سفیر جدید سویدن را که قرار بود طی روزهای آینده وارد ایران شود نمی‌پذیرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اهانت مجدد به ساحت مقدس قرآن کریم گفت که عاملان این جنایت به اشد مجازات خواهند رسید. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد از تکرار و توالی اهانت به قرآن و مقدسات مسلمین و بلکه آحاد موحدان عالم چنین برمی آید که این اقدام یک راهبرد و سیاست شیطانی تعریف شده در اتاقهای فکر ضدیت با اسلام و جهان اسلام است که هر از چندگاه تحت شعار فریبنده آزادی بیان و عقیده توسط عناصر مزدور به ویژه در اروپا پدیدار می شود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود جسارت‌ها به مقدسات مسلمانان موجب اتحاد و انسجام بیشتر امت اسلامی و به ویژه توجه عمیق‌تر و گسترده‌تر نسل جوان در اقصا نقاط عالم به حقایق و مفاهیم نورانی و حیات بخش قرآن مجید شده و علاوه بر برانگیخته‌تر شدن احساسات مسلمانان ضد دشمنان اسلام، بیش از هر مقوله‌ای اهانت کنندگان به مقدسات دینی را آماج خشم، نفرت و انتقام آنان قرار می‌دهد. ادامه خبرها. والی کابل گفت اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد گروه داعش در افغانستان را آمریکا پشتیبانی می‌کند و این گروه تروریستی دست پرورده آمریکاست. محمد قاسم خالد والی کابل امروز به طلوع نیوز گفت دشمن نمیخواهد که ملت ملت مظلوم افغانستان آرام باشد. از این جهت به انها و شیوه های مختلف بعضی فتنه ها از جمله داعش را در افغانستان ایجاد کرده است. خالد افزود آمریکا داعش را به عنوان یک فتنه تولید کرده و هدف آن ضربه زدن به ثبات و امنیت افغانستان است. والی کابل همچنین با رد کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در منطقه شیرپور شهر کابل در حمله پهپادهای آمریکایی گفت هیچ سندی مبنی بر کشته شدن رهبر القاعده در کابل وجود ندارد. این مقام حکومت طالبان تأکید کرد هدف آمریکا از ادعای کشتن الظواهری در کابل ناامن جلوه دادن افغانستان بوده است. آمریکا سال گذشته ادعا کرد که در حمله پهپادی به منطقه شیرپور کابل ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده را کشته است. والی کابل از استقرار 13,000 نیروی امنیتی در کابل برای تامین امنیت ایام محرم خبر داد. محمد قاسم خالد والی کابل در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان از امنیت کامل روزهای محرم خبر داد و گفت جلساتی پی در پی برگزار کردیم تا اهل تشیع بتوانند مراسم مذهبی خود را در فضای آرام انجام دهند. و گفت برای تامین امنیت ایام محرم 13,000 نیروی امنیتی در کابل مستقر شدند. با گفته والی کابل از روز اول تا کنون مراسم محرم در مساجد و تکایای شهر کابل در فضای آرام برگزار شده است و نیروهای امنیتی آمادگی دارند تا در روزهای باقی مانده نیز امنیت را به بهترین نحو تامین کنند. پیش از این مقام ولایت کابل در اطلاعی از آغاز طرح‌های امنیتی عمومی و خصوصی برای تأمین امنیت دهه اول محرم در شهر کابل خبر داده و به شهروندان در پایتخت اطمینان داده بود این مراسم مانند گذشته در تمامی تکایا و مساجد برگزار خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه کمیته های دینی، فرهنگی، امنیتی و شخصیت های برجسته و علمی اهل تشیع تصمیم گرفتند تکیه خانه ها و مساجدی که از نظر امنیتی نقاط ضعف دارند به سایر تکیه خانه های ملحق شوند که از نظر امنیتی مشکلی ندارند. وزیر دفاع حکومت طالبان گزارش ها درباره حضور عناصر القاعده به عنوان مستشاران طالبان در افغانستان را رد کرد. ملا محمد یعقوب مجاهد برخی گزارش‌های مؤسسات آمریکایی را درباره همکاری القاعده با طالبان رد کرد و افزود القاعده در افغانستان حضور ندارد. وی در این حال تأکید کرد ما نیازی به هیچ گونه مذاکره و یا همکاری با آمریکا نداریم. وزیر دفاع طالبان همچنان داعش را فتنه علیه امت اسلامی دانست و با اشاره به ضربات طالبان علیه این گروه تروریستی تصریح کرد هیچ یک از عناصر داعش در صفوف طالبان حضور ندارند. ملا یعقوب مجاهد همچنین اطمینان داد که کابل به هیچ کس اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان دیگر کشورهای جهان را تهدید کند. بنیاد دفاع از دموکراسی در آمریکا روز پنجشنبه مدعی شده بود که گروه طالبان از القاعده در افغانستان حمایت کرده و به اعضای این گروه پناه داده است. و وزیر دفاع پاکستان بار دیگر حکومت طالبان را متهم کرد که به دشمنان اسلام آباد پناهگاه می دهند. خواجه محمد آصف در گفتگو با خبرنگاران با تکرار اتهامات قبلی خود علیه حکومت طالبان گفته است که اسلام آباد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان خوشحال بود اما نمی دانست که آنها به دشمنان پاکستان پناهگاه می دهند. و اضافه کرد در یک سال گذشته بسیاری از افراد اصلی تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در افغانستان کشته شدند. پس از حملات مرگبار اخیر تحریک طالبان پاکستان علیه نیروهای امنیتی آن کشور، مقامات اسلام آباد گفتند که اعضای TTP در قلمرو افغانستان پناهگاه‌های امن دارند و این حملات را در آنجا برنامه‌ریزی می‌کنند. این در حالی است که مقامات ارشد طالبان بارها تأکید کردند که حکومت آنان به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید کنند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری شبتان خوش و آرام و التماس دعا و خداوند یار و یاور شما.
در کلام ناب امروز صحبت های آیت الله جوادی آملی را خواهید شنید با موضوع تفاوت محبت و مودت.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
اینها سفارش های وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مالک اشتر است که فرمود صدر العاقله صندوق و سرهی والبشاشت و همالت الموده. در حقیقت اینها بیان اوصاف این خاندان است که خودشون این چنین بودن، این چنین یافتن و دارن شرح میدن. میفرماین سینه یک انسان عاقل صندوق رازهای اوست. اولا انسان باید راز داشته باشد، چون عظمت هر کسی به سر اوست. این انسانی که قلب او خالی است این ارزشی نخواهد داشت، چه دید چه میبیند، رابطش در مناجات چیست، در نماز شب چیست، جهان بینی او چیست، ارتباطش با خاندان اسمت به طهارت چیست، توفیقاتی که دریافت کرد چیست. اینا اسرار افراد است. فرمود این اسرار را شما فقط برای کسانی میتوانید بگویید که از شما درس اخلاقی بگیرند، وگرنه این کلید با دست خودتون باشه. صدر العاقل صندوق و سرهی، و همین صدر را باید مشروع کرد. رب اشرح لی صدری، این صدر مشروع باید بسته باشد، کلیدش به دست انسان باشد، باز نباشد. زبان را که باز می کند کلید دل است، نباید این زبان را در هر جایی باز کرد. والبشاشتو همالت الموده، ما در جامعه زندگی میکنیم، بدون ارتباط با دیگران زندگی میسور نیست. ارتباط منافقانه گزنده است، ارتباط بدون پیوند قلبی سازنده نیست. فرمود شما برای اینکه دوست دیگران باشید و دیگران دوست شما باشند، در این اقیانوس وسیع جامعه باید یه توری داشته باشید. اون توری که این ماهی را صید می کند گشاد رویی است و تحمل است و ادب است. فرمود والبشاشتو همالتول محبل، دیگه شما اگر بخواهید تو این اقیانوس ماهی بگیرید توری لازم دارید. اون تور عبارت است گشاد رویی، همه را با ادب برخورد کردن، با ادب دیدن، احترام کردن، سخت نگرفتن، تون نشدن، غضبناک نشدن. میدونید اینهایی که ماهی میگیرن، این ماهی ها یک سنف و یک سنف نیستن. اون ماهی ها که خیلی قیمتی هن اونا رو با تورهای دیگر میگیرن. ما یک محبت داریم و یک مودت. مودت علمیتر، دقیقتر، رقیقتر، پاکتر و منزهتر از محبت است که به عشق نزدیک است. اون چرا که قرآن کریم انتخاب میکند برترین اونهاست. میبینید قرآن کریم یه سلسله دستورهای فقهی به ما میدهد که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، دستورای اونها را در فقه و احکام فقهی شما اطاعت کنید. ولی در هنگام پیوندی که بین ما و خاندان عصمت به طهارت علیه السلام خود برقرار و خدا رو شود می فهمد قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القربا. نه تنها حرف اونها رو گوش بدید، حرف اونها رو که در آیات اطیع الله و اطیع الرسول فرمود، و نه تنها محبت اونها رو داشته باشید، محبت اونها رو شاید خیلی ها داشته باشن. شما پیروان قرآن و اسرت دو اصل اصیل را باید داشته باشید که در دیگران نیست. یکی این که وداد داشته باشید که خیلی دقیق تر از محبت است، به عشق نزدیکتر است. دوم این که این کلمه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، وقتی از یک حکیم سوال میکنید که این فی القربا متعلق به چیست، میگوید این فی القربا متعلق به مودت نیست تا مهون واسطه باشد، این ظرف ظرف مستقر است، این فی القربا صفت است، متعلق است به المستقره محذوف. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت المستقره فی القربا. خب اگر مودت مستقره در قربا بود، انسان یه روز دوست این یه روز دوست اون باشه که نمیشه.
یکجان سپاس که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید و پایان برنامه نیمروزی رادیو دری رسیدیم. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه‌های دیگر همه شما عزیزان به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
آزاد کن، آزاد کن.